ساعت یک بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروح خبرهای این ساعت باشید. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه ای را علیه گروه‌های جهادی در عراق و سوریه تصویب کرد. وزارت کشور تشکیلات خودگردان فلسطینی اسرائیل را متهم به نقض آتش‌بس کرد. و ده‌ها هزار تن از مخالفان نواز شریف در اسلام‌آباد دست به تظاهرات زدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را علیه داعش و گروه‌های جهادی مشابه در عراق و سوریه تصویب کرد. این قطعنامه که پیشنویس آن را بریتانیا تهیه کرده بود، خواستار اتخاذ تدابیری برای قطع منابع مالی و جلوگیری از پیوستن افراد خارجی به این گروه‌ها شده و نام 6 نفر را در ارتباط با این گروه‌ها در فهرست سیاه قرار داده است. این قطعنامه همچنین خواستار خلع سلاح و انحلال فوری داعش در عراق و سوریه، جبهه النصره در سوریه و گروه‌های دیگر مرتبط با القاعده شده است. دولت‌ها، نهادها و اشخاصی هم که به گروه‌های جهادی کمک یا با آنها معامله کنند تحریم می‌شوند. دولت اسلامی یا همان داعش 80 تن از اعضای اقلیت ایزدی در شمال عراق را قتل عام کرد. رویترز به نقل از یک نماینده ایزدی و دو منبع آگاه کرد گزارش داد اعضای دولت اسلامی پس از کشتن 80 تن از مردان ایزدی در یک روستا، زنان و دختران این روستا را به اسارت گرفتند. این گزارش می‌افزاید افراد دولت اسلامی برای 5 روز مشغول صحبت با مردان ایزدی بودند تا آنها را راضی به اسلام آوردن کنند، اما پس از 5 روز همه این مردان را یک جا جمع کرده و به ضرب گلوله کشتند. وزیر حقوق بشر عراق هفته گذشته به خبرگزاری رویترز گفته بود که دولت اسلامی از زمان آغاز پیشروی در مناطق شمالی عراق دست کم 500 تن از اعضای اقلیت ایزدی را کشته است. رهبر قبیله بزرگ دولیم در استان الانبار عراق آمادگی مشروط سنی ها را برای همکاری با دولت حیدر العبادی اعلام کرد. شیخ علی حاتم سلیمان که از رهبران با نفوذ قبایل سنی به شمار می‌رود در مصاحبه تلویزیونی گفت تصمیم درباره پیوستن این قبایل به جنگ علیه گروه داعش بعداً گرفته خواهد شد. وزارت کشور تشکیلات خودگردان فلسطینی روز جمعه اسرائیل را متهم به نقض آتش‌بس موقت که از روز پنجشنبه آغاز شده کرد. به گزارش رویترز یکی از سخنگویان ارتش اسرائیل در پاسخ به این اتهام گفته است که گزارشی از چنین اتفاقی به دست آنها نرسیده است. وزارت کشور تشکیلات خودگردان فلسطینی اعلام کرده بود که اسرائیلی ها به خانه های مسکونی در شرق شهر خان یونس شلیک کردند. آتش بس موقت میان اسرائیل و حماس با میانجیگری مصر از روز پنجشنبه برای 5 روز دیگر تمدید شده است تا شاید طرفین بتوانند بر سر آتش بس طولانی مدت تری با هم توافق کنند. از آغاز درگیری ها میان حماس و اسرائیل نزدیک به 2000 فلسطینی و 64 اسرائیلی جان خود را از دست دادند. بر اساس گزارش ها از میان 64 کشته طرف اسرائیلی 3 تن شهروند عادی بودند. و ده ها هزار تن از مخالفان دولت پاکستان در ساعات پایانی روز جمعه در اسلام‌آباد تظاهرات کردند و خواستار برکناری نواز شریف نخست وزیر شدند. به گزارش آسوشیتد پرس به نقل از پلیس پاکستان حدود 60 هزار تن در این تظاهرات شرکت کردند. روز پنجشنبه که مصادف با روز استقلال پاکستان بود، ده ها هزار تن به رهبری عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف یا جنبش انصاف و عده دیگری به رهبری طاهر القادری روحانی مقیم کانادا در شهر لاهور در شرق پاکستان دست به تظاهرات زدند. اما در ادامه بشنویم برنامه جامعه رو.
جامعه سلام میکنم به شما همراهان عصر جمعه رادیو فردا. این مجله جامعه است. من فهیمه خضری‌هیدری هستم. در برنامه با مشارکت همکارم بنیامین صدر به وضعیت مهاجران افغان در ایران می‌پردازیم. مهاجرانی که در چند هفته گذشته اشتغال اونها در 17 استان کشور ممنوع اعلام شد. اول برادران ایمانی ما بودند، مسلمانان همسایه، بیپناهان جنگ دیده، افغانهای همسایه که بیش از 3 دهه جنگ زادگاهشان را به یکی از تلخ‌ترین جغرافیاهای جهان برای ماندن و زندگی کردن تبدیل کرده بود. افغانستان خطرناک، افغانستان فقیر، افغانستان ناامن، افغانستانی که خودش روزی یکی از نقاط کانونی راه ابریشم بود و مهاجران جهان بزرگ از آن می‌گذشتند، حالا با این همه سال جنگ و خونریزی و طالبانش سرزمینی شده بود که همه از آن می‌گریختند. سرزمینی که هیچ کس آن را نمی‌خواست. سرزمین خسته که خود افغان‌ها در ترانه‌هاشان می‌گویند دردمند بی‌دواست. برادران ایمانی اما که دولت جمهوری اسلامی ایران در دهه 60 خورشیدی مرزهای کشور را مهمان نوازانه و گشاده رویانه به رویشان بازگذاشت تا زندگیشان را پشت سر بگذارند و به ایران پناه بیاورند، کم کم در طول زمان از مهاجر و پناهنده به آواره و مزاحم تغییر هویت دادند. کاربانجا رسید که حالا رسیده. کاربانجا رسید که اشتغال افغان‌های پناهنده در 17 استان کشور ممنوع شود. به آنجا که حتی مشاغل سخت و کم درآمدی مثل پاک کردن روده حیوانات، چراندن گله، حفر چاه‌های فاضلاب و باربری هم دیگر برای مهمان‌های همسایه ممنوع شد. چه روندی طی شد و در سال‌های اخیر چه اتفاقی برای مهاجران افغان در ایران افتاد؟ شادی صدر حقوقدان:
ما در چند سال گذشته مواجه بودیم با اخراج پناهندگان افغان، بازداشت گسترده اونها، استفاده از شکنجه و آزار و اذیت اونها، تا بچه‌های کوچیکی که زیر سن 14 سال بودن به تنهایی و بدون خانواده‌هاشون دستگیر شدن و اخراج شدن. گزارشات متعددی هستش که توسط سازمان ملل و به خصوص گزارشگر ویژه بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران آقای دکتر احمد شهید تهیه شده که نشون میده که تا چه حد حقوق مهاجران افغان در ایران نقض میشه.
با وجود اظهارات این حقوقدان، اما به هر حال هر کشوری میتواند و باید مقرراتی در مواجهه با پناهندگان و مهاجران داشته باشد. گروهی میگویند دولت ایران در رویارویی با افغانها تنها راهکارهای قانونی را جدی گرفته و تنها خواستار اخراج آن دسته از افغانهاست که شرایط اقامت قانونی در ایران را ندارند. شادی صدر اما حرفای دیگری برای گفتن دارد.
از چندین سال پیش به این طرف یک طرحی شروع شده به اسم طرح آمایش اتباع بیگانه که بر اساس اون همه مهاجران افغان باید در چندین مرحله ثبت نام می‌کردن و خودشون رو حضورشون رو در ایران اعلام می‌کردن و یک کارت می‌گرفتن که به عنوان کارت اقامت موقت بود. در این پروسه کارت‌های پناهندگی مهاجران افغان ازشون گرفته شد. یعنی اینکه کسایی که تا قبل از اون میتونستن از به عنوان پناهنده در ایران اقامت داشته باشن و از حقوق یک انسان به عنوان پناهنده برخوردار باشن، وضعیت پناهندگیشون از دست دادن. از وضعیت پناهنده تبدیل شدن به وضعیت مهاجر. و بعد دوباره تو مرحله های بعدی این آمایش خیلی از کسایی که قانونی به عنوان مهاجر قانونی بودن تبدیل به مهاجر غیر قانونی شدن. یعنی در هر مرحله یه عده اقامتشون از دست دادن. حتی کسایی که اقامت قانونی در ایران دارن برعکس ادعای دولت ایران از حقوق یک انسان برخوردار نیستن. مهاجر افغانی که اقامت قانونی داره به عنوان مهاجر قاعدتا باید از حق اقامت در هر محلی که میخواد برخوردار باشه. اینجوری نیست. یعنی مهاجران افغان نمیتونن از یه شهری که براشون تعیین شده به یه شهر دیگه برن یا جای دیگه اقامت کنن. و بعد یه سری از استانها به عنوان مناطق افغان ممنوع شناخته شده که هیچ مهاجر افغانی نمیتونه اونجا باشه. یعنی مهاجران افغان هستن حتی اگه کارت اقامت داشته باشن، وجودشون در اون استان غیر قانونیه و تعداد این استانها داره روز به روز بیشتر میشه. حتی افغانهایی که در ایران اقامت قانونی دارن از 9 روز پیش به این طرف اجازه کار ندارن. چطور ممکنه یک کسی رو شما بهش بگی قانونی میتونه توی یک کشور اقامت داشته باشه ولی اجازه نداره هیچ کارفرمای استخدامش کنه؟
احمد مهاجر افغانی است که در یکی از روستاهای بندرعباس زندگی میکند. او ایران را خانه دوم هموطنانش میداند.
خیلی از هموطنان با امید خونه اولیش افغانستان، خونه دومیش ایران است. متاسفانه خونه اولیش اگر از دست بده خونه دومی گیرش نمیاد. هیچی که هویتش و غرورش همش زیر پا میره. کشور ایران یک کشور تقریبا پیشرفته. من احساس میکنم که 10% شو مثلا مدیونم کارگرای بی مدارک افغانیه، چون که همه خیلی فکر من افغانه مثلا بلد چاله یک نشونش رو بده بکن یا پر کن یا چار دشوی بلده بکنه. نه، خیلی از افغانیم رو تراشکارن، صافکار خوبن، نقاش خوب هستن، مکانیک خوبن، حتی الان خود بدینم سبنا خوبن هستن. تنها چیزی که اینجا ارزش نداره افغانی بودنه.
احمد از تجربه شخصی خود در خانه دومش ایران میگوید:
من به عنوان یک پدر وقتی میبینم پسرم چشم پر آب میاد مدرسه یا از اجازه دیگه میزنه بچه ها، واقعا آتش میگیرم. کار دیگه سر شکم من بزنه دردش کمتره. تا اینا میبینه چشم پر آب، مثلا پهلوی من یا منم خیش دستم توان بهش چی بر نمیه، به خاطر قانون اینجا طوریه. دختر من امروز دختر کوچولو 7 ساله داشتم. این کتاباش نخوراه که یک سال جلوتر کتاباش واسه کیفش مثلا انداخته به تو آب. چیزا نمیتونم برام بگم همکلاسش به خاطر که ما افغانی اونا ایرانی.
اما ایرانی ها چه فکر میکنند؟ گروهی از جامعه میزبان از مشکلات و بحران های اقتصادی و اجتماعی در ایران حرف میزنند. از بیکاری، از فقر و محدودیت فرصت های شغلی. آنها میگویند اگر هم شغلی هست بهتر است به جوانان بیکار تحصیل کرده ایرانی برسد. گروهی در برابر با این پرسش در بحث حاضر میشوند که آیا جوان تحصیل کرده بیکار ایرانی حاضر است مشاغلی را که کارگران افغان از آن اخراج میشوند در اختیار بگیرد. حمید از ایران با مجله جامعه این هفته همراه شده.
همه آدما برابرند و اگه یه آدمی حق زندگی کردن توی کشور دیگر رو داره باید حق کار کردن هم داشته باشه. اون کاری که اون افغانی اونجا انجام میده اصلا هیچ ربطی به اون کاری که ایرانی دوست داره انجام بده نداره. یعنی ایرانی بازار کاری خودش رو میخواد و افغانی هم بازار کاری خودش رو داره و معمولا هم افغانی ها کارهایی رو انجام میدن که ایرانی ها حاضر انجامش نیستن. و من طبق صحبتی که با خیلی از افغانی‌ها داشتم چه خارج از ایران و چه داخل ایران، چون من اینا رو اصلا افغانی‌ها رو هموطن خودم میدونم، یعنی اصلا احساس نمی‌کنم که اینا مال یک کشور دیگه هستن، شخصا اینجوری فکر می‌کنم. اون صحبت می‌کردم گفتم آقا هر افغانی که رفت اروپا و رفت یک کشور دیگه شد دکتر و مهندس و آدم مهم، ولی افغانی که اومد ایران حتی تحصیل کردم که بود شد کارگر و هیچ فرصت دیگه‌ای بهش داده نشد. حالا همین فرصت کارگری هم می‌خوایم ما ازشون بگیریم، واقعا این کار انسانی نیست.
جماهیر انوری وزیر مهاجران افغانستان است. آقای انوری میگوید مذاکراتی در جریان است تا مشکلات مهاجران افغان در منطقه را حل کند.
ما مذاکرات 3 جانبه و 4 جانبه با یونیسیار و پاکستان و ایران و افغانستان داشتیم. حدوداً به جمله 950,000 افغانای راجستر شده ما که در ایران است و 350,000 از یا بیمه سیهی هم اونجا شده. در قسمت جواز کار، در قسمت جواز کار ما برنامه‌ای که قبلا آماده شده بود، یعنی باید که افغانای ما که در اونجا به شکل غیر قانونی زندگی میکنن و اوا باید مخصوصا جوانای مجردی نزین، نه خانواده ها و نه پیر و مسن، و صرف جوان ها یک تعدادشان به افغانستان میایند، در افغانستان یا پاسپورت ما میتیم و ویزه سیما سفارت های ایران میتن و به این ویزه سیما در حقیقت ویزه کار است، میرن در ایران و 3 ماه دیگه هم در ایران تمدید میشه. این کار این پروسه ازی تقریبا 1 ماه میشه که ادامه داره و همچنان ما توزیع پاسپورت برای کسایی که در اونجا غیر قانونی بود و باش دارن و خانواده ها از طریق سفارت ما هم شروع کردیم.
اما برنامه عملی دولت افغانستان برای بازگرداندن مهاجران خود به سرزمینشان چیست؟ این پرسشی است که پاسخش را نادر فرهاد میدهد، سخنگوی دفتر امور مهاجران سازمان ملل متحد.
دولت افغانستان در تبانی با همکاران بین المللی ایشان مانند اداره یونیچیار از همان آغاز برنامه بازگشت افغانها به افغانستان که برمیگرده به سالهای 2002 میلادی متحد بر عودت داوطلبانه تدریجی با عزت و باوقار افغانها از کشورهای همسایه به افغانستان بودن و هستند. جا داره بگویم که حدود 5.7 میلیون افغان تا الحال بازگشت داوطلبانه به سرزمینشان کرده. رقم درشتی است که بیشترینش از جمهوری اسلامی پاکستان عودت کرده و حدود 1 میلیون تن از جمهوری اسلامی ایران بازگشت کردند. این روند ادامه داره بر افغانهایی که در جمهوری اسلامی ایران و پاکستان در حال حاضر زندگی میکنند، دارندگان کارت هستند یا به عباری دیگر به عنوان پناهندگان در این کشور زندگی میکنند و خواهش بازگشت داوطلبانه را به سرزمینشان داشته باشه، اداره یونیچیار با همکاری دولت افغانستان زمینه های بازگشت و استقرار مجددشان را در افغانستان مساعد میسازه. ادارات مانند یونیچیار برنامه های مانند مساعدت های نقدی زمانی که اینا بازگشت داوطلبانه میکنن در خدمتشان قرار میده، یعنی بر هر فرد عودت کننده در حدود $200 آمریکایی تادیه میشه زمانی که به سرزمینشان بازگشت میکنن.
دولت ایران در طول سالها بارها حتی مدارس خودگردان افغانها را تعطیل کرده. جامعه افغان مهاجرانی شده شدند در حاشیه و اغلب محروم. گروهی از جامعه شناسان بر این باورند که زمینه‌های رشد آسیب‌ها و جرایم اجتماعی در میان هر گروهی که در حاشیه و محرومیت نگاه داشته شود بیشتر خواهد شد. سپاسگزارم از اینکه در این مجله جامعه هم با ما همراه بودید. من فهیمه خضری‌حیدری هستم، باهاتون خداحافظی می‌کنم تا برنامه جامعه دیگر از رادیو فردا. خدا نگهدار.